به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی، درود بر شما، سلام گرم ما رو بپذیرید. انشالله که حالتون خوب هست و امروز هم فرصت دارید ما رو همراهی بفرمایید. توفیق پیدا کردیم امروز هم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی باشیم، نویسنده، محقق و کارشناس در حوزه تاریخ اسلام، که در برنامه‌های گذشته هم از بیانات ایشون استفاده کردیم، به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ دادند. جناب استاد پیشوایی، در ابتدای برنامه امروز من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بله، انشالله شما هم حالتون خوب هست و از اینکه منت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید ما تشکر میکنیم.
خیلی لطف کردید.
من مقدمه رو طولانی نمی کنم، میپردازیم به موضوع برنامه امروز. جناب استاد پیشوایی، اولین سوال به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته، از یکی از عزیزان بزرگوار هست. من این سوالشون رو میخونم طبق نوشته. فرمودن که استاد پیشوایی در مورد اجداد حضرت رسول برای ما بفرمایند. به ترتیب، آیا از نسل عبدالمطلب بودن اجداد پیغمبر؟ آیا هاشم برادر عبدالمطلب بوده و از او فرزندی به جای مونده که عبدالمطلب او رو بزرگ کرده باشه؟ در این مورد اگر ممکنه برای ما توضیحاتی بدید. این سوال شنونده بود جناب استاد پیشوایی.
بله، در جواب این شنونده عزیز عرض میکنم که اولین جد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله عبدالمطلب بوده.
بله،
به این ترتیب تا جد چهارم عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی.
بله،
پس جد اول رسول خدا صلوات الله علیه و آله عبدالمطلب بوده. عبدالمطلب اسم اصلی شیبه یا شیبت الحمد بوده.
بله،
میگن موهاش سفید بوده از بدو تولد. عبدالمطلب به اصطلاح به نوع لقبشه، عنوانیه که بعد بهش دادن. اسم اصلیش شیبه یا شیبت الحمد بوده، درسته. هاشم برادری داشته به نام مطلب. خب بعد از مرگ هاشم که در کوچیه عبدالمطلب اتفاق افتاد، برادر هاشم به نام مطلب این شیبت الحمد را بزرگ کرد، بهش گفتن عبدالمطلب.
یعنی مردم به این شیبت الحمد
گفتن عبدالمطلب. یعنی جدیره. بنابراین یه بار دیگه تکرار میکنم، هاشم جد دوم رسول خدا برادری داشته به نام مطلب. خب جد اول رسول خدا که شیبت الحمد بوده در واقع عموش بزرگ کرد.
بله،
عموش مطلب بزرگ کرد، بهش گفتن عبدالمطلب.
بله،
بله، گمان میکنم جواب روشن شد.
نه، بله، کاملا مشخص هست. ضمن اینکه بعضی وقتا به ذهنم رسید، الان عمدتا میشنویم که این رو مطلب.
بله، بله،
میخونن.
مطلب درست نیست.
بله، مطلب
ته هست، مطلبه. این میره به باب افتعال، به باب افتعال که میره متصل میگیم.
بله،
درست،
مثل متصل.
متصل که نمیگیم.
درسته، بله،
متصل میگیم، مطلب هم مثل اون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. این پاسخ سوال اول برنامه امروز ما بود.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم.
تنوره.
در مورد قربانی کردن پدر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، حضرت آقای پیشوایی توضیحاتی بفرمایید که آیا این امر حقیقت داشته یا خیر، یا جزء مثلا اسرائیلیاته. این برای من خیلی مهمه. تشکر میکنم.
ممنون از تماستون. خدا نگهدار.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده رو شنیدیم. این خواهر گرامی فرمودن درباره قربانی کردن پدر حضرت رسول جناب عبدالله توسط پدرش که همون عبدالمطلب باشه، و ما در سوال قبل به ایشون پرداختیم. فرمودن که آیا این حقیقت داره، جزء اسرائیلیات بوده، چه جایگاهی داره، آیا درست بوده یا نه؟
نه، درست نبوده. این قضیه را درسته هم در تفسیرها، در بعضی از تفسیرهای اهل سنت، در تفسیر سوره انعام آیه 137 بعضی از مفسران اهل سنت نوشتن، در تفسیر آیه شریفه کذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. بعضی از مفسران اهل سنت این قضیه را در تفسیر آیه ذکر کردند و آیه چون مربوط به قربانی کردن بت پرستا بچه هاشون را در برابر بت ها ذکر میکنه و نکوهش میکنه، اهل سنت حضرت عبدالمطلب را بت پرست میدونن و میگن که این کار عبدالمطلب هم از این نوع بوده. به این مناسبت این قضیه را اونجا نقل کردن. سیره نویسا مثل ابن هشام اینا در کتب سیره در زمان بچگی حضرت عبدالله پدر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه نقل میکنن بعد از تولد او. و در منابع شیعه هم یه جا مرحوم صدوق در کتاب ملای از رول فقی جلد 3 صفحه 89 در باب قرعه، چون مسئله قرعه کشیدن اونجا ذکر شده، در باب قرعه به شکل حدیث مرحوم صدوق نقل کرده. پس این قضیه در 3 نوع منبع ذکر شده، یکی در تفاسیر بعضی از علمای اهل سنت در تفسیر آیه 137 از سوره انعام، منبع دوم در کتب سیره ذکر شده مثل سیره ابن شام، و در کتب شیعه تا اونجا که ما اطلاع داریم در ملای از الفقی مرحوم صدوق به شکل حدیث نقل شده، ولی دانشمندان ما و محققان ما رو این قضیه کار کردن، در مجموع این را قبول ندارن. این هم اشکال سندی داره هم اشکال محتوایی داره.
بسیار خب، آیا ممکن هست، حالا هرچند که فرمودید این اصالت نداره و قبول ندارن دانشمندان ما، اما مختصری خود جریان چی بود؟
خود جریان را متفاوت نقل کردن. یعنی اون چه مفسران نقل کردن با اون چه به صورت حدیث مرحوم صدوق نقل کرده یه مقدار متفاوته، مقدار کمی با هم تفاوت دارن. سیره نویسا میگن که حضرت عبدالمطلب نذر کرده بود که اگر خداوند متعال به او 10 پسر بده یکی را در راه خدا قربانی کنه. 9 پسر براش متولد شده بوده و 10 عبدالله بوده، هم پدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله. عبدالله که به دنیا آمد، عبدالمطلب در صدد برآمد به نذرش عمل کنه.
همون نذر جاهلی در حقیقت.
و بنابراین 10 را مثلا عبدالله باشه در راه خدا قربانی کنه. اون تفاوتی که هست اینجاست. سیره نویسا میگن که اقوام مادری عبدالله از بنی زهره مخالفت کردند، چون این پسر به اصطلاح دختر اونا بود، مخالفت کردند و به عبدالمطلب گفتن این کار را نکن یا ما نمیذاریم، و کار به قرعه کشی رسید که حالا عرض میکنم چجوره شد که بخور. ولی اون چه به صورت حدیث آمده این به این صورته که بله، حضرت عبدالمطلب میخواست قربانی کنه، لکن میدانست که رسول خدا در صلح به اویه، بعدا از صلح به او به وجود خواهد آمد پیامبر موعود، اینه که نمیتونست او را قربانی کنه و نوبت به قرعه رسید. این تفاوت را داره. اما اون چه اهل سنت عرض میکنم نقل کردن، اونها در تفسیر آیه شریفه 137 سوره انعام نقل میکنن، خداوند متعال میفرماید که کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. این چنین است که برای بسیاری از مشرکین بت‌هاشون کشتن اولادشون رو آراسته نشون دادند. این نشون میده، مفسران میگن نشون میده غیر از اون دختر کشی که عرب جاهلی داشته، یه نوع هم فرزند کشی داشتن به این صورت که بچه هاشون را نذر میکردن، هم از پسر و دختر نذر میکردن و در بت‌کده و در برابر بت قربانی میکردن. این آیه شریف این را میگه، محکوم میکنه این کار را. و بعضی از مفسران اهل سنت جریان منصوب به عبدالمطلب را زیر این آیه نقل کردن و یک حرکت جاهلی این را معرفی کردن، برخلاف علمای شیعه که حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب را موحد میدانند و یکتاپرست میدانند. حتی از بعضی از روایات ما استفاده میشه که عبدالمطلب حجت خدا بوده، مثلا از انبیاء جوز بوده و ابوطالب وصی بوده. علمای اهل سنت هم ابوطالب و هم عبدالمطلب را بت‌پرست میدونن، میگه تا آخرم در بت‌پرستی از دنیا رفت. چون عبدالمطلب بت‌پرست میدونن، اون جریان منصوب به او را به عنوان یک حرکت جاهلی که نذر کرده بوده یکی از بچه‌هاش در برابر بت قربانی کنه اینجا نقل کردن. اون چی هم که در کتب سیره نقل شده به این صورتی که قرار بوده در برابر بت هوبل این را قربانی کنه، که یکی از اشکالاتش که ما اشکالات متنی و محتوایش همینه. و اما در کتب سیره شاخ و برگایی هم داره و اون اینه که چون هم میگن که دایی های عبدالله مانع این کار میشدن که کار به قرعه کشی رسید، اونا نقل میکنن چون اقوام مادری عبدالله از این کار جلوگیری کردن، کار به بنبست رسید و موندن که چیکار کنیم. و بعد به عبدالمطلب گفتن که یک زن کاهینی هست کهانت میکنه، یعنی غیبگویی میکنه در فلانجاست مثلا اطراف مدینه، جای دوری نشون دادن. عبدالمطلب کاروان ترتیب داد، با یک گروهی رفتن پیش او و ماجرا را براش گفتن. گفت برید فردا بیایید، من یک چیزی دارم، مثلا فرض کنید با عالم غیب کسی برای من اطلاع میاره، اون باید بیاد به من بگه که من چه حکمی در این مورد صادر کنم. اینا رفتن فردا آمدن، گفت که بله راش اینه که قرعه کشید. گفتن که خب در بین شما دیه یک نفر چند تا شطوره؟ اونا گفتن که خب 10 تا شطوره دیه هر بحث. گفت حالا برید شما قرعه بکشید، 10 تا شطور یه جا بذارید و عبدالله رم این بچه رم در مقابل او بذاره قرعه بکشید، اگر به شطورها اصابت کرد که دیگه مشکلی نداره، معلوم میشه مثلا اون بوت مثلا مورد قبولشه، شطورها رو قربانی کنید بچه زنده بمونه. اگر قرعه به این بچه اصابت کرد قرار تکرار کنید، چطور را 20 تا کنید و همینجور اگر اصابت نکرد 30 تا کنید. و این میگن که اینا برگشتن و همینجور قرآن را کشیدن تا 9 بار همش قرعه به عبدالله اصابت کرد. برای 10 بار قرعه به شطورها اصابت کرد که حالا تعداد شطورها به 100 رسیده بود.
بله.
و از قول عبدالمطلب نقل میکنن که عبدالمطلب گفت نه من مطمئن نیستم، قرآن را باید تکرار کنیم. تکرار کردن، برای دومین بار به شطورها اصابت کرد که اینجوری شد که شطورها را قربانی کردن و عبدالله زنده موند. این حاصل جریانی که نسبت میدن با یه تفاوتهایی در تفاصیل و روایت و اونچه در سیره آمده. اما اشکال این قضیه اینه که اولا این سند درست حسابی نداره. در بین سیره نویس ها ابن هشام که در واقع از ابن اسحاق گرفته سندی ذکر نمی کنه، میگه که اهل علم یعنی دانشمندان چنین گفتن، چون خودش هم مطمئن نبوده میگه والله اعلم، اما اولش والله اعلم رو کنارش میذاره، سند درستی نداره. از طرف دیگه با نشانه هایی که از عقل و درایت و توحید و یکتاپرستی عبدالمطلب داریم و در جای خودش مسلمه، بسیار بعید به نظر میرسه، یعنی اصلا قابل قبول نیست عبدالمطلب با اون درایتش با اون عقلش با اون تدبیرش مثلا بره از یک زن عرب جاهلی که کهانت میکرد مثلا از اون کسب تشریف کنه. از طرف دیگه قرار بوده این را در برابر بت ذبح کنن، عبدالمطلب موحد بوده با بت پرستی مبارزه میکرده، در همون زمان سیاه آلوده زمان جاهلیت عبدالمطلب 10 تا سنت داشته که یعقوبی نقل میکنه بعدا اینا جزء سنت های اسلامی شد. مثلا از مخالفین دختر کشی بوده، عمل به نذر و عهد و اینا را واجب میدونسته و ازدواج با محارم را عبدالمطلب اون زمان تحریم کرد و از این جور چیزا. از طرف دیگه یه اشکال دیگه اینه که اینجور که سیره نویسان نقل میکنن قرار بوده این را در برابر بت قربانی کنه که با یکتا پرستی حضرت عبدالمطلب جور نمیاد. بنابه اصلا مشروعیت این کار محل بحثه، این مشروعیت نداره کسی بچهش را بکشه و نذر کنه در راه خدا بکشه. اصلا چنین نذری معلوم نیست مشروعیت داشته باشه. ممکنه به ذهن کسی یک کسان بیاد که پس حضرت ابراهیم چرا میخواست پسرش را در راه خدا قربانی کنه؟ جوابش اینه که اون دستور خداوند متعال بود و اون دستورم آزمایشی بود. نه. از اولم قرار نبود اسماعیل قربانی بشه، حضرت ابراهیم اطلاع نداشت.
نه.
امر آزمایشی بود و میزان تسلیم حضرت ابراهیم قرار بود از این را به دست بیاد و مشخص بشه و معلوم شد که حضرت ابراهیم تسلیمه. این امر آزمایشی بوده و این هم تفاوت زیادی داره با کاری که حضرت ابراهیم انجام داد. و اما اون چه به صورت روایت نقل شده در ملای حضرالفقی، این هم اشکالات سندی داره. مرحوم استاد علی اکبر غفاری رحمت الله علیه در تعلیقه که برای ملای حضرالفقی نوشته در همون جلد سوم صفحه 89 اشکالات این روایت را ایشون عالمانه مطرح کرده و از مورخان ما مرحوم استاد علی دوانی هم کتابی داره به نام تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت به صورت مبسوط در این باره بحث کرده و در 12 تا اشکال محتوایی و سندی که بعضی را من عرض کردم مرحوم استاد دوانی در اون کتاب مطرح کرده. جنبندی میکنم این جریان با این کیفیتی که نقل شده قابل قبول نیست و اشکالات سندی و محتوایی متعددی داره.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنونده گرامی سوال کننده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی دیگر از عزیزان شنونده سوالی رو فرستادن به صورت کتبی، من خدمت شما اینو قرائت میکنم. این شنونده گرامی پرسیدن که جنگ حنین چرا به وجود اومد، چرا اتفاق افتاد، جزئیات این جنگ چی بود، در چه سالی بوده و مسلمانان با کیا جنگیدن در این جنگ حنین؟
این جنگ بعد از فتح مکه رخ داد، به فاصله کمی بعد از فتح مکه رخ داد،
یعنی سال 8.
بله، و چون فتح مکه سال 8 بوده پس این از حوادث سال 8. این جنگ با قبیله حوازن عمدتاً رخ داد که قبیله حوازن با همکاری قبایل ثقیف، نصر، جوشم، سعد ابن بکر، همون قبیله حلیمه سعدیه، با این قبایل پیش آمد. توضیحش از این قراره که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بعد از فتح مکه که میگن 20 ماه رمضان سال 8 سال 8 هجرت رخ داد، بعد از اینکه مکه فتح شد حضرت 2 هفته در مکه اقامت کرد رسول خدا با مسلمان ها که 10,000 نفر بودن و 2 هفته اقامت کرد و اوضاع شهر را سر و سامان داد و دستور داد که هر کس در خانهش بت داره بت‌ها را بشکنه، چون بعضی از بت‌ها خانگی بوده، شخصی بوده، ولی بت‌های بزرگشون عمدتاً کنار کعبه بوده که اونا را مسلمان ها شکستن. حضرت فرمود که هر کس در خانه هم بت داره بت‌هاشون رو بشکنن. دوران بت‌پرستی دیگه گذشت و افراد و نیروهایی را فرستاد به اطراف مکه که هر جا بت‌خانه‌ای بوده خراب کنن و بت‌ها را بشکنن. در این دو هفته اطلاع رسید که قبیله حوازن به فرماندهی مالک ابن عوف نصری حوازن با هی دوششمی و زیره گزارش رسید از طریق عوامل اطلاعات رسول خدا به حضرت که قبیله حوازن به فرماندهی مالک ابن عوف نصری با همکاری چند قبیله دیگه از جمله قبیله ثقیف با سه سنخ، قبیله ثقیف، قبیله نصر، قبیله جوشم، قبیله سعد ابن بشر که اینا ساکن حوالی طائف بودن. طائف امروز هم هست، شهریه در عربستان نزدیک مکه است. اینا هم حوالی طائف ساکن بودن. خبر رسید به رسول خدا که اینا میخوان به مکه حمله کنن و این خیلی عجیبه، یعنی معمای در برای تحلیلگران تاریخ اسلام که اینها با چی تحلیلی در این مقطع زمانی، این قبایل با چی تحلیلی در این مقطع زمانی به فکر جنگ با مسلمان ها افتادن. اونم مسلمان هایی که با 10,000 نفر آمدن مکه رو فتح کردن. مسلمان ها الان در موضع قدرت هستن. اگر در گذشته دشمنان دیگه‌ای غالباً به مسلمان ها حمله می کردن، به دلگرمی مکه بود، به دلگرمی مشرکان مکه بود، چون مکه هماهنگی ستاد مشترک همه دشمنان اسلام و مسلمان ها بود، اینا هدایت میکردن، پشتیبانی میکردن. خب حالا که این ستاد مشترک خب سقوط کرده، قریش با این خفت و خاری ذلیل شدن و مسلمان ها فاتحانه وارد شهر شدن. واقعا مورد سوال هنوزم جای جوابش روشن نشده، یعنی به نظر میرسه بسیار اشتباه تاکتیکی کردن این فرماندهان سپاه هنین. حالا چرا به این میگن هنین؟ برای اینکه نهایتا جنگ در دره اتفاق افتاد که اسمو دره هنین بود. به این مناسبت اسم این جنگ هنین مونده. خیلی از جنگا به نام محلی که درش اتفاق افتاده مشهور شده. اینا یه اشتباه اینجا کردن. اشتباه بزرگ دیگه کردن این بود که تمام اموالشون و دامهاشون و حیواناتشون و زنان و بچه هاشون هم آوردن به میدان جنگ. بعضی از بزرگان اون قبایل که تجربه نظامی و درایت نظامی داشتن به مالک ابن عوف گفتن که این زن و بچه را نبر. گفت نه، باید ببریم و نیروهای ما بدانن که اگر عقب نشینی کردن زن و بچه شون اسیر میشه. به نظر میرسه این هم اشتباه بزرگی،
خاصی حالت حماسی مثلا ایجاد کنن،
حماسی سربازانشون سر غیرت بیاند و اینا. این دوتا اشتباه، یکی از نظر انتخاب زمان جنگ، یکی از نظر که اموال و دارایی و دام و حشم و زن و بچه شون هم یعنی با کل هستیشون آمدن به جنگ مسلمان. کی 10,000 نفر رزمنده در اختیار رسول خدا هست. بررسی غزوات و جنگ هایی که برای مسلمان ها پیش آمد نشون میده که رسول خدا از بعضی از تاکتیک های نظامی استفاده میکرد و اینا خیلی مؤثر بود در پیروز مسلمان ها. از جمله خیلی جاها رسول خدا دشمن را غافلگیر میکرد یا ابتکار عمل را در دست میگرفت و حمله پیش دستانه میکن و دشمن را در موضع انفعال قرار میدن. اینجا هم که اطلاعات اولیه به رسول خدا رسید، حضرت بعد افرادی را فرستادن به مسیر به سمت طائف. گزارش بعدی هم تایید کرد که بله اینا داره میان به سمت مکه. رسول خدا اجازه نداد که اینا دیان تا مکه. آماده کرد لشکر اسلام را که 10,000 نفر بودن، 2,000 نفر هم در مکه بعد از فتح مکه مسلمان شده بودن، اینا هم اضافه شدن به اینا، مجموعا شدن 12,000 نفر. رسول خدا جوان به نام عتاب ابن اسید را حاکم مکه قرار داد. با این 12,000 نفر تشریف بردن، حرکت کردن به سمت طائف و یک روز در تاریکی و روشنایی صبح در مسیر طائف رسیدن به یه دره بزرگی به نام هونین. نگو دشمن آمده اینجا قبلا شبانه کمین کرده، سربازار نشونو بردن، این سربازار رزمنداشون مخفی شدن پشت سنگا در شیار دره ها، استتار کردن در کل بستر دره، مخفی شدن اینجا و مسلمان نمیدونستن. مسلمان ها بی خبر از این برنامه وارد دره شدن. اینا ارتش اسلام که وارد دره شدن، اینا ناگهان از پشت کمینگاه ها و مخفیگاه هاشون بیرون آمدن و حمله غافلگیرانه به ارتش اسلام کردن و سازمان و آرایش نظام اینا به هم زدن. مسلمان ها غافلگیر شدن و برعکس جنگ احد که اول پیروز شدن بعد شکست خوردن، اینجا اول شکست خوردن بعد پیروز شدن. مسلمان ها شکست خوردن، غافلگیر شدن و پراکنده شدن، عقب نشینی کردن و نموند همراه رسول خدا جز تعداد بسیار کم و در رأس اون امیر المؤمنین علی علیه السلام پیشا پیش رسول خدا می جنگید. عباس عموی رسول خدا سمت راسته رسول خدا می جنگید، فضل ابن عباس پسر یکی از پسر عباس سمت چپ رسول خدا استاده بودن، مقاومت کرد رسول خدا در جاهایی که نقش فرماندهی رسول خدا بسیار برجسته بوده، یکی اینجا بوده که حضرت مقاومت کرد، استادگی کرد، فرمود که به این فراری ها یادآوری کنید بیعتی را که با من دارم. فرمود اما عباس اینا را چیز کن، صدا کن برگردن، من پیغمبر خدا هستم، ما اینجایی، ما زنده ایم، اینا صدا کن برگردن. عباس صدا کرد گفت ای اصحاب بقره، ای اصحاب بیعت شجره، یعنی شما برگردید، مسلمان هستید، رسول خدا اینجا زنده است. این مقاومت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ایده کم و این که مسلمان ها شنیده هنوز رسول خدا زنده است و هسته اصلی ارتش اسلام و فرمانده پابرجاست، دلگرم شدن، غافلگیر شده بودن، دلگرم شدن، برگشتن و جنگ شکل تازه‌ای پیدا کرد و این بار مسلمان ها فاتح شدن. مسلمان ها فاتح شدن و فتح نمایانی نصیب اینا شد. تاریخ غنایم عجیبی در این جنگ ثبت کرده که در هیچ یک از جنگ ها اینقدر غنایم و اینقدر اسیر دست مسلمان ها نرسیده بود. میگن 6000 نفر اسیر گرفتن از اینا و 40000 گوسفند و هزاران شتر و مقدار زیادی طلا و نقره که آمار دقیقش در تاریخ ها هست دست مسلمان ها افتاد. قرآن مجید قضیه این جنگ را در سوره مبارکه توبه آیه 25 و 26 نقل میکنه. می فرماید که اول آیه 25 اینه: لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خداوند متعال شما را در موارد متعددی یاری کرده، از جمله در هونین، شما را اسم هونین را خداوند متعال میبره، از جمله شما را در هونین یاری کرد. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغننکم شیئا، این نشون میده که مسلمان ها اول به کثرتشون مغرور شده بودن، از اول که از مکه حرکت کردن این چه با 10000 نفری گفتن دیگه ما شکست ناپذیریم. قرآن مجید میفرماید شما اینجا دچار غرور شدید، حواستون باشه، غرور آسیبه، بعد از این به این ظواهر نا مغرور نشید. کثرت شما و فزونی سپاه شما شما را مغرور کرد ولی به درد شما نخورد، شکست خوردید، اما اینجا امداد غیبی به داد شما رسید. به تصریح قرآن مجید اینجا خداوند متعال امداد غیبی کرد به مسلمان ها. بنابراین در قرآن مجید قضیه اینجا در آیه 25 و 26 سوره توبه نقل شد.
بله، بسیار خوب استفاده کردیم جناب استاد پیشوایی. من هم سعی کردم که کمتر صحبت کنم و بیشتر هم خودم و هم شنوندگان گرامی از بیانات شما استفاده کنیم. تشکر میکنم، پاسخ این سوال رو هم شنیدیم.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
من از استاد پیشوایی خواستم سوال کنم بعد از قضیه قدیرخان این قضیه شیعه و سنی کی به وجود اومده؟ با بودن واقعه قدیرخان این قضیه شیعه و سنی بگن از کی به وجود اومده؟ این تاریخ هست یا نیستش؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا حافظتون.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، مسئله واضحی مثل قدیر خم، اما با همه اینا اختلافی بین شیعه و سنی سر جانشینی پیغمبر پیش اومده. ایشون میگه که از کی بعد از قضیه
از بعد از سقیفه پیش آمد.
بله،
از بعد از سقیفه پیش آمد. گویا مقصودشون اینه که چطور قدیر را نادیده گرفتن.
بله،
با اینکه رسول خدا در قدیر با حضور اون همه شهود عینی با اون همه تأکیدها علی علیه السلام را معرفی کرده بود و از مسلمات تاریخه، پس چطور سر جانشین پیغمبر اختلاف پیش آمد و مسلمانات دو دسته شدن؟ عرض میکنم که این اختلاف و جدایی در سقیفه پیش آمد، ولی این که چرا با وجود غدیر و تصریح پیغمبر پیش آمد، این جوابشو بارها ما از همین تریبون، از همین شبکه دادیم. احتمالاً این عزیز گرامی نشنیدن. خواهشمون از اینجور شنوندگان اینه که این برنامه را انشالله مرتب پیگیری کنن، گوش کنن. قبلاً هم عرض کردیم پدیده بوده در اون زمان در میان یاران رسول خدا، ازش به عنوان اجتهاد در مقابل نص یاد میکنن محققان ما و دانشمندان ما. توضیح قضیه اینه که یاران رسول خدا و اصحاب رسول خدا، ام از مهاجران انصار، همون نسل اول اسلام، اینا نسلی صالح بودن، اینا الگوی همه مسلمان ها هستن، سرآمد همه مسلمان ها هستن و بودن، و همینا هستن که قرآن مجید بارا از اینا تجلیل میکنه، یجاهدون فی سبیل الله، اینا در راه خدا با جانشون و مالشون جهاد میکردن. اما با حفظ این معنا، این یک واقعیت است که همه یاران رسول خدا در یک رتبه نبودن، مخصوصا از نظر تسلیم در برابر اراده خدا و پیغمبر
یکسان نبودن.
یکسان نبودن در تربیت اسلامی، در این به تعبیر دیگه چجوری بگیم، از نظر خلوص، از نظر خلوص و خالص بودن همه یکسان نبودن. قرآن مجید آیه داریم در قرآن مجید میفرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. مضمون تقریبیش اینه که، ترجمه تقریبیش اینه که به هیچ زن و مرد مسلمانی نمیرسد، هیچ زن و مرد مسلمانی حق ندارد که خدا و پیغمبر چیزی را اراده کردن که بشه یا نشه، یا امر کردن یا نهی کردن.
بله،
هیچ زن و مرد مسلمانی در برابر اراده خدا که بشه یا نشه حق انتخاب ندارد، باید تسلیم بشه و عمل کنه. اصلا اسلام یعنی تسلیم، مسلم یعنی در برابر امر خدا و پیغمبر تسلیمه. اصلا اسلام از اینجا بیشش از اینجا آمده. آیه دیگه داریم مضمونش اینه که مسلمان ها وقتی اختلاف پیدا کردن باید ارجاع بدن و به خدا و پیغمبر، هرچی خدا و پیغمبر گفت اینا احساس دشواری نکنن، یعنی نه تنها در اختلاف فرمایش پیغمبر و خدا رو بپذیرن، بلکه با گوارایی بپذیرن، نه زوری بپذیرن زورشون بیاد.
صحیح.
اصلا شرط خلوص در اسلام اینه. خب متاسفانه همه مسلمان اون زمان نه، ولی یه تعدادی بودن به این مرحله نرسیده بودن، گاهی نه صد درصد، گاهی در مواردی اینا اجتهاد در مقابل نص میکردن، یعنی در برابر فرمایش خدا و پیغمبر از خودشون اظهار نظر میکردن، مطابق نظر خودشون یا گرایش قومی، گرایش تعصب‌های قومی، گرایش‌های طایفگی و امثال اینا عمل می‌کردن و تشخیص خودشون را مقدم می‌داشتن بر امر پیغمبر و اراده پیغمبر. این و این نه یه چیزیه که ما بگیم اینجا، همه کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستن می‌دانند، اختصاص به قدیر هم نداره، همه می‌دانند که صلح حدیبیه را یه عده نمی‌پذیرفتند، همه می‌دانند که رسول خدا همونجا بعد از صلح حدیبیه از احرام بیرون آمد، قربانی ذبح کرد، از احرام بیرون آمد، ایده حاضر نبودن از احرام بیان بیرون،
اعتراض هم کردن.
اینا کیا بودن؟ این هزام و یاران اولیه رسول خدا بودن. همه می‌دانند پیش از فوت رسول خدا، رسول خدا روزای آخر عمرش پرچمی بست برای به فرماندهی اسامه بن زید بن حارثه و یارانشو فرمود که تحت فرماندهی اسامه برید به جنگ رومی ها، نرفتن، جوانی اسامه را مورد اعتراض قرار دادن،
بهانه کردن
گفتن چرا رسول خدا بین این همه مهاجر انصار اسامه جوان، اسامه نوجوان را که تازه پدرش یک برده بوده، زید بن حارثه بوده، پدر مادرش معلوم نبوده، مگر قهد و رجال پیغمبر اسلام آورده این را برای ما فرمانده قرار داده؟ که البته هدف رسول خدا این بود که بعدا مسئله جوانی علی علیه السلام را بهانه قرار ندن، چون در اسلام شایستگی مطرح، سن مطرح نیست، سن از اسلام نه ارزش نه ضد ارزشه، اون چه ملاکه صلاحیته. در هر صورت رسول خدا ناراحت شد و آمد سخنرانی کرد، فرمود این چه حرفیه در مورد اسامه دارید میگید؟ عین این حرف را در مورد پدرش زیدم زدید، که عجیبه که پدر اسامه یکی از سه فرمانده جنگ موته بوده که اونجا این را نقل نکردم، معلوم میشه اونجا هم بوده. من ندیدم در تواریخ در مورد فرمانده زید بن حارثه گفته باشن. از اینجا ما میفهمیم اونجا هم بوده که از سه تا فرمانده معرفی کرد، زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب و عبدالله بن رواحه. فرمود که این حرف را در مورد فرمانده پدرش زیدم مطرح کرده، پدرش زیدم شایستگی فرماندهی داشت، این که پسر اویه اینم شایستگی فرماندهی را داره. جهی زور جیش اسامه، انفی زور جیش اسامه، سپاه اسامه را بندازید، سپاه اسامه را روانه کنید. در یه نقل داریم حضرت به متخلفین از جیش اسامه لعن فرستاد، ولی نشان به این نشان یه عده همکاری نکردن تا رسول خدا از دنیا رفت. میگیم چرا؟ همون پدیده اجتهاد در مقابل نزد. اینجوری نبوده که همه یاران رسول خدا در همه موارد سلم باشن و تسلیم باشن و تسلیم محض باشن در برابر امر و نهی رسول خدا. اینجوری نبوده. مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی کتابی نوشته به نام النص و الاجتهاد که مرحوم استاد محقق علی دوانی این را به فارسی ترجمه کرده. بنابراین کسانی که عربی بلد نیستن میتونن از ترجمه فارسی به قلم مرحوم استاد دوانی هم میتونن استفاده کنن. حدود 100 مورد را مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی شمرده که مواردی بوده عمل نمی کردن، سلیقه خودشونو دخالت می دادن. خب 100 مورد بوده، نزدیک 90 مورد بوده، یه ششم قدیر خونده، قابل تحلیله. و آیاتی داریم در قرآن مجید که نشون میده و هی قرآن تذکر میده که مسلمان را تسلیم باشن. و بنده این را در کتابمون به نام تاریخ اسلام در دنباله قدیر چند تا شبهه بزرگ در مورد قدیر مطرح کردن، عین این سوال رو من اونجا مطرح کردم و نمونه های از آیاتی که نشون میده یه عده از مسلمان ها در موارد تمرد میکردن و خود رأی میکردن و خدا توصیه میکنه، اینا را از آیات قرآن میشه استنباط کرد و من این مسائل را در اون کتاب تاریخ اسلاممون مطرح کردم.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
یه سوالی برای من پیش اومده که این داستان بلعم و باو رو که به اصطلاح توی تفسیر نمونه اومده، خواستم ببینم این شخصیت رو بیشتر به اصطلاح توضیح بدن که ببینم چه جوری بوده که این میگن دنیا طلب بوده، چون توی تفسیر مثلا خیلی خلاصه نوشته فقط دنیا طلب هستن.
بله خب جناب استاد پیشوایی، سوال این خواهر گرامی رو شنیدیم.
بله.
بلعم با اورا.
بله.
این کی بوده؟ چه شخصیتی داشته؟ آیا دنیا طلب بوده همونطور که در بعضی از تفاسیر نوشته شده؟ و ماجراهای مربوط به این رو خلاصه مورد سوال بوده که بفرمایید.
بله. همجور که ایشون اشاره کردن در تفسیرها مطرح شده، در تفسیرها در تفسیر سوره اعراف آیه 175 از یک شخصی که ابتدا خداوند متعال آیات به او داده بوده ولی کارایی کرد که از این آیات خداوند متعال محروم شد و به اصطلاح بد عاقبت شد و از گمراهان شد، خداوند متعال در این آیه از چنین شخصی یاد میکنه. آیه شریفه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بلعم باورا را در تفسیر این آیه مطرح میکنند. ترجمه این آیه شریفه به صورت مختصر اینه که خداوند متعال به رسول هدا میفرماید که و خبر بزرگ کسی را بر آنان بخوان، یعنی بر مسلمانان، و خبر بزرگ کسی را بر آنان بخوان که آیات و نشانه‌های من را به اون کس داده بودیم. یعنی معلوم شه شخص خیلی بزرگی بوده.
نه.
ولی او خود را از اونا توهی ساخت، یعنی کارایی کرد که آیات خدا را از دست داد و از اون صلاحیت دیگه معزول شد و شیطان در پس او افتاد، شیطان از او پیروی کرد و از گمراهان شد. این چی بوده که خداوند متعال به رسول خدا می‌فرماید که سرنوشت او را و وضع او را برای مردم بازگو کن؟
بله.
در شأن نزول یا سبب نزول این آیه شریفه، یعنی آیه 175 از سوره اعراف، میگن شخصی بوده به نام بلعم باور یا بلعم باورا. لکن این شخص چیکاره بوده و چیکار کرد و دنیا پرستیش چگونه بوده؟ مسلمه که دنیا پرست بوده و اغوا شد و فریفته شد و گول خورد و کارش هم به گمراهی کشید، این مسلمه. ولی چگونه شد و جزئیات کارش چگونه بود شدیدا مورد اختلافه. و اگر این خواهر گرامی سوال کننده محترم می‌فرمایند در تفسیر نمونه به اختصار برگزار شده، دلیلش اینه جزئیات این قضیه، حتی آیا این بوده یا شخص دیگه بوده، شدیداً مورد اختلافه. و مشکل دیگه هم اینه که راوی تفاصیل این قضیه بلعم باور معمولاً راویان اسرائیلیات هستند، مثل کعب الاحبار و وهب بن منبه، و چون قضیه این در تورات هم آمده، این قضیه این شخص در تورات
هم آمده. هست
در تورات هم آمده، در تورات امروز هم هست، منتها اونجا قضیه گمراهشناش نیست، اونجا قیچی شده به نوعی، در تورات تبرئه شده این شخص. چون راویاش هم از راویای اسرائیلیات نتونستن مورخانی که اهل نظر بودن نتونستن زیاد اعتماد کنن و تفاصیل را نقل کنن. تفاصیل هم یگونه نیست، اختلاف داره. تو اونجا که من اطلاع دارم گویا سیوطی در تفسیر درالمنصور همه این اقوال و قضایا و داستانا را جمع کرده. اگر این خواهر محترم بتونن از متن عربی هم استفاده کنن، میتونن به تفسیر درالمنصور سیوطی مراجعه کنن. اما من به عنوان نمونه یکی از اقوال را عرض میکنم. یکی از اقوال در مورد بلعم باور اینه که میگن این شخصی بوده مستجاب و دعوه بوده، یعنی عابد بوده، صالح بوده، و از جمله مزایای این بوده که مستجاب و دعوه بوده، دعاهاش مستجاب میشده. در جنگی که و اختلافی که بین حضرت موسی و بنی اسرائیل با دشمنانشون پیش آمد، دشمنان حضرت موسی رفتن پیش این شخص گفتن به در مورد موسی نفرین کن، تو مستجاب الدعوه هستی، در مورد موسی نفرین کن که ما او را شکست بدیم. و من نمیتونم، و یعنی قبول نداشت، گفت جایز نیست من در مورد حضرت موسی و بنی اسرائیل نفرین کنم، مثلا من مجاز نیستم در این کار. در بعضی نقل آمده که هر بار خواست نفرین کنه زبانش نمیچرخید، برمیگشت اون عملا دشمنان حضرت موسی را نفرین میکرد. اونا خیلی این شخص را وسوسه کردن، زیر پاش نشستن، به اصطلاح این را اغوا کردن و شستشوی مغزی دادن. این گفت که من نمیتونم، عرض میکنن یکی از نقلاست، گفت من نمیتونم و مجاز نیستم در مورد موسی و سپاه او نفرین کنم، ولی یه چیز یاد شما میدم. حالا این اگر درست باشه این خودش آموزنده است.
بله.
گفت که اینا لشکر موسی، اینا مسافرن، مدتی از زناشون جدا شدن، شما زنا را ببرید تو لشکر اینا پخش کنید، اینا مرتکب عمل نامشروع میشوند. مرتکب عمل نامشروعی چی شدن؟ اینا دچار عذاب الهی میشوند. همین باعث میشه که اینا شکست بخورن، و این یه نقشه شیطانی بودن، تهاجم فرهنگی که امروز میگن،
اشاعه
فحشا و آلودگی و ابتذال. و اونم همین کار کردن، زنانی را آوردن وارد لشکر حضرت موسی یا بنی اسرائیل کردن و اینها مبتلا به فحشا شدن و بیماری هایی در بین اینها شایع شد. و حالا مطابق نقل عرض میکنم، نمیتونه بگیم دقیقا همجوره، میگن 70,000 نفر از اینها در اثر همین گرفتاری ها و ابتلاعات از بین رفتن و نتیجتاً شکست خوردن.
بله.
اگر این درست باشه میگن خب این به هر حال این اغوا شد و در برابر تطمیع اون قوم تسلیم شد، و لذا خداوند متعال اون برکات و معنویاتی که به او داده بود خداوند متعال از او سلب کرد، یعنی این خودش باعث شد، خدا میگه فنسلخه، این خودش بیرون آمد، یعنی اون وضعیت را از دست داد و کارش به گمراهی کشید. حالا چه مورد این آیه بلعم باور یا بلعم باورا باشه؟ از بعضی از روایات ما برمیاد که این بوده، چون که من در روایات دیدم یکی از غالیان زمان امام باقر و امام صادق سلام علیه شخصی بوده به نام مغیرت ابن سعید. این از غالیان یعنی اهل غلو بوده و آدم گمراهی بوده، و از طرف امام این طرد شد، از این را تکذیب کرد. این افرادی را از دوستان خودش وارد شاگردان امام صادق سلام علیه می کرد، اینا چیزایی از محضر امام یاد می گرفتن، در اختیار مغیره می زشتن، مغیره به این احادیث دست می برد و مطابق میلش تغییرات درش می داد و اینا را منصوب می کرد به امام، و این خیلی در اون زمان برای ائمه ما گرفتاری درست کرد. ولذا مغیره بن سعید از رانده شدگان تابلودار امام صادق سلام علیه که هر جا چیزی اون نقل کرده باشه علمای ما قبول نمی کنه. در بعضی از روایات مغیرت بن سعید تشبیه شده به بلعم.
بله.
میفرمایند که مغیرت بن سعید مثل بلعم بود، یعنی اولش خوب بود، جز شاگردان امام صادق سلام الله علیه بود، ولی دینش را فروخت. پیام این آیه این مهمه برای این خواهر گرامی و امثالشون، پیام آیه مهمه. آیه میخواد بگه یا رسول الله بگو که اون شخص در چه وضعیتی قرار داشت، در اون رتبه بالای معنویت، مستجاب الدعوه، خداوند متعال آیات و نشانه هایی به او داده بود، جایگاه معنوی بسیار بالایی داشت، ولی این دنیا پرستی کرد و اغوا شد و بد عاقبت شد و از گمراهی سر در آورد، و این باید عبرت باشه برای همه دانشمندانی که نیان یه وقت علمشون را و معنویتشون را بفروشن، نیان سقوط معنوی بکنن، نیان سقوط اخلاقی کنن. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه بیانی داره، اون زمان میفرمود یا نوشته بود که امروز، یعنی اون زمان، زمان ما همجوره، امروز بهترین دانشمندان و برجسته ترین دانشمندان دانششون را در اختیار اسلحه سازی و سلاحهای ویرانگر مصرف میکنند و بزرگترین و درشترین دستمزد را دولت ها در تمام دنیا به اینجور دانشمندان میگن. و اینا بلعمای زمانن دیگه، مگر ما کم داریم دانشمندانی که خودشون رو فروختن به قدرت های باطل؟ مگر کم داریم دانشمندانی که دچار انحطاط اخلاقی شدن، انحطاط معنوی شدن؟ پیام این آیه شریفه اینه، ام از این که شخص به نام بلعم باشه یا آدم دیگه باشه با این خصوصیات،
هر کسی که باشه بالاخره فنسلخ هم اینها از اون آیات. بسیار خوب، تشکر میکنیم. به پایان برنامه این هفته میرسیم. عزیزان شنونده، افتخار داشتیم ساعتی رو در خدمت شما بودیم. انشاءالله که باز هم توفیق نصیبمون بشه در هفته های آینده هم بتونیم با برنامه دیگهی به شما عزیزان خدمت کنیم. به اتفاق استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس و دعا.